یالی کنی من هر سال گفتن نمن مالا شانوم بخونی من تا خش کنی بی حالا
دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. یکی از کارهایی که تو این لحظات آرام شب میشه انجام داد خوندن کتابه، رفتن به دل تاریخه. وقتی آدم تاریخ رو میخونه خوبی‌ها و بدی‌های آدم‌هایی که در گذشته بودند و رفتن نمایان میشه. چند خوبه که اهل مطالعه باشیم اگر خوابمون نمیبره، همینطور که داریم به رادیو گوش میکنیم یه کتابی رو که علاقه داریم اون رو هم بخونیم. اما در این لحظه بدون اینکه شما بخواید کتابی رو ورق بزنید، ما می‌خوایم تاریخ نامه رو تقدیمتون بکنیم. در واقع بازخوانی رویدادهای گذشته برای امروز رو. امیدوارم که تاریخ نامه رو بشنوید و لذت ببرید.
و سودید از استخراج نفتی دست پیدا کنیم، مستقل از این در هم موقعیت زمانی که ما قرار دار نمی‌کنیم.
حالا این تو بحث سوابقشه، تو بخشای اقتصادیش هم همینطوره. آقای کریمی، من به شما به صراحت بگم
روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بتونن بدانن که
مشتری‌ها بعضا صاحب زمین شدن، ولی قطع شدن زمین ها بعضا باید
یک فرد شناخته شده، فردی که دارای شهامت خاصی بود، و حتی حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخ نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم، با تاریخ نامه دیگر خدمتگزار شما هستم. ما در دو جلسه پیشین به موضوع اوانجلیست پرداختیم و اینکه تاکید کردیم بر این نکته مهم که برای تحلیل رویدادها و رخدادهای کنونی جهان معاصر لازم هست که ما با بعضی از مفاهیم از جمله اوانجلیسم آشنا بشیم و ببینیم که اوانجلیست ها چه نقشی در ساختاربندی و به وجود آوردن برخی از عرصه ها و بسترها و رویدادها در جهان معاصر دارند. اما کارشناس این برنامه هم جناب آقای دکتر داوود کمیجانی هستند، ریاست محترم مرکز تخصصی شیعه شناسی امام هادی علیه السلام. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما به خیر باشه.
من سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
بزرگوارین. آقای دکتر، شما به نوعی اشاره کردیم، من هم اشاره کردم، عرض کردم که بحث بسیار پیچیده و عمیقی هست که نیاز به ساعتها برنامه سازی و صحبت داره. اما چه کنیم که حالا اقتضای وقت برنامه این گونه است که ما باید خیلی شتاب زده بپردازیم به بحث و صرفا عرض کردم جلسه پیشین که یه عاملی باشیم برای تشویق و تحریص شنوندگان به ویژه نسل جوان برای بیشتر دانستن، بیشتر مطالعه کردن در خصوص پدیده ها و مفاهیم از جمله همین مفهوم اوانجلیسم ها. رسیدیم به این که خب حالا پروتستان ها چه نقش محوری داشتن در به وجود اومدن تفکر اوانجلیستی و دامن یافتن اون. آقای دکتر ادامه بحث رو انشالله پی بگیریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
البته من خدمت عزیزان عرض کردم که اوانجلیست ها رو خوب جدی بگیرید، چون الان تقریبا عموم اقتصاد دنیا و بخصوصا رسانه های دنیا و قدرت های نظامی دنیا دست ایناست و اینا افکاری دارن که اگه بشناسیمشون میتونیم پیشبینیشون کنیم و راحت باشون مقابله کنیم.
بله بله.
و این علت خوبیه که برای شما وقت بذاریم و من تشکر کنم از سازندگان این برنامه و تهیه کنندگانش که بسیار به جا و خوب این هدف که رو داشتن و الان لازمه. نه، من از باب این میگم که خیلی مسئله مهم.
بله بله.
گفتیم که پروتستانیسم کجا وجود اومد و وقتی که جنگ های صلیبی تمام شد، بعد از نوح جنگ 200 سال جنگیدن و بعدش هم خب همه چی از دست دادن، کلیسای اومدن مثلا بیت لحم رو بگیرن، اون که از دست دادن، اورشلیم رو که از دست دادن، تا اومدن قسطنطنیه رو از دست دادن، قسطنطنیه همین استانبول الانی، اینا از دست دادن و محمد فاتح او رو گرفت و کلا اون کلیسای ایوسوفیا تبدیل شد به مسجد ایوسوفیا و این خیلی واسه اونا سنگینه. مثلا شما مثلا واتیکان وردی مثلا بذارش به مسجد مثلا
بله بله
حجت. خب این مسئله باعث یک شوک عجیبی به کل سرزمین های مسیحی شد و اینا گفتن که پس یا خدا مشکل داره یا کلیسا. در جنگ های صلیبی اینا با افکار مسلمان آشنا شدن، با کتاب های ابن رشد، با کتاب های ابن سینا مخصوصا، و راشنالیسم یا عقل‌گرایی در اینا مطرح شد و مثلا اون جدول حضور غیاب فرانسیس بیکن شما اگه دقت کنید، یا مثلا بعد از دیدگاهی که در کجوش های دکارت مطرح میشه، یا حتی مثلا دیدگاهی که لایبنیس گفتش به عنوان زمین ساز ایدئالیست آلمانی مثل هگل و مثلا کانت و اینها که بهش مهم معلم ثانی
بله.
پایه‌گذار علم انسانی مثلا در جهان امروز، اینا مسئله شد که کلیسا تضعیفش از لازم نظامی که تضعیف شده بود. کلیسا از قرن پنجم میلادی، یعنی از 1000 سال پیشش، این بار قرن چند و پونزدهمه، اون قرن پنجم، از قرن پنجم از آگوستینوس اینا در حقیقت پاپ پدر آسمانی سایه در روی زمین داشت که اون پاپ کلیسای چی بود؟ واتیکان بود. این میگفتش چیکار کن چیکار نکن همه هم. اما الان اینا میگن کار قیصر به قیصر، کار خدا به خدا. تا اون موقع حتی وقتی توماسیسم شد و توماس آکایناس شد در قرن 12 در حقیقت ایدئولوک اینها، و توماسیسم الان در دنیا میدونید که به عنوان جهانبینی مسیحیت مطرح دید.
بله.
ما در اسلام به خاطر اقداماتی که عباسیون کردن در دنیا به عنوان مثلا مسلمان رسمی دیدگاه اشعری رو میدونن، علاوه جهان بینی، علاوه مثلا نوع دینداری شافعی، بخاطر اینکه اینا رفته به اونجا و اینا اونجا معرف کردن اسلام. حالا بلند دوستتون در جلساتی اگه عمری باشه عرض میکنم که چرا اینا نتونستن ما رو بشناسن شیعه ها رو.
بله.
من حالا عرض میکنم خدمتون که این آقای مارتین لوتر یه کاری کرد، یه کار عجیب.
چیکار؟
ایشون اومد یه تیم درست کرد از زباندانان زبانهای مختلف اروپایی و کتاب مقدس رو ترجمه کرد. از کم قدمتون کتاب مقدس، من یه کتابی دارم خیلی قدیم چیز اخیراً به عنوان کتاب درسی دانشگاه قرآن چاپ شده، خود دانشگاه قرآن چاپ کرده برای فوق لیسانسشون، به اسم مقایسه تطبیقی قرآن و عهدین، که من یه نسخه شون
عهد قدیم و جدید،
عهد قدیم و جدید و قرآن رو با هم مقایسه کردن.
بله.
به هر حال بیان یعنی صلی الله محمد ایشکی نبود این اومد بودی ما رو پیدا کردن، گفتن شما بیان این کار رو کنم، به ما هم گفتیم باش. 13 سال تدریس میشه کتاب نداشت.
بله بله.
سال 96 شاب کرد کتاب، کتاب بعدی نیست. من خب خیلی هم وقت گذاشتیم اونجا، توضیحات رو دادم کامل که عیسی مسیح عبری بوده و باید به زبان عبری صحبت میکرد، اما کتابش یونانی قدیمه، یعنی لاتین یونانی قدیم. مثلا میتونه که مثلا شما پیامد عرب باشه قرآنش ترکی باشه.
این در واقع میشه گفتش که یکی از نشانه های تحریفه در واقع. درسته؟
من نگفتم، شما داره میگی، من وارد بحث نمیشم، چون من معتقدم که انصاف اینه که من تو قوام یا عالم دینیم دیگه، عالمان دینیشون باشه جواب بدن. چون ما در مسئله ما معتقدیم که انجیل در دست پتروس از بین رفت و اینی که نوشتن اینا مردم نوشتن، و خدا میفهمن که در قرآن میفهمن که انجیل و تورات ما نازل کردیم و دوش نور بود، هدایت بود. این انجیل، انجیلی که متی نوشته، لوقا نوشته، یوحنا نوشته، مشخصه، غیر چیز نوشته، یعنی به اصطلاح انسان نوشته. Thank you. نمیزم بدیم که انجیل چه معنی داره تو اونجیلیست بزن توضیح میدم. حالا عرض میکرم خدمتون، این ایشون یه کاری کرد که کلیسا اون مثلا انحصارشو برداره. کلیسا به هیچ کس حق نداد از اون موقعی که مثلا 313 میلادی که اینا توی روم یک مثلا استقلال پیدا کردن، آتناسیوس تونست در سال 361 یا 371 مثلا میلادی در اون کلیسای روم پرش رو کرسی بشونه و تسلیس رو مثلا به گردن مسیحیت رو داشت، از اون بعد دیگه ممنوع شد کسی بره زبان لاتین یونانی بخونه بیاد که انجیل بخونه. فقط خود کشیش ها حق داشتن که برن اینو بخونن بیان. پس هم یک کشیش میومد مثلا دو تا کلمه لاتین یونانی میگفت که منقرض شده بود دیگه استفاده نمیشد، بعد دو ساعت صحبت میکرد. بعد اون عجب جملات عمیقی توش وجود داره. اما وقتی که مارتن لوتر که آلمانی بود، حالا جریانی داشت با گل سرزمین گل فرانسه، اومد اینو ترجمه کرد پخش کرد تو بین مردم، همین عجب چقدر متنش پایینه، چقدر بعد از عباراتش کودکانه است، خیلی ضعیفه.
بعد دوستان شکایت کردن،
ها این که شد به هم ریخت همه چی، همه چی. حالا کنار این شما عقل‌گرایی هم داشته باشید، فرانسیس بیکن اومده بحث امپریس مطرح میشه،
عقل‌گرایی دکارتی،
دکارتی اونم رئالیست اما نه مثل ما.
بله
مثل ما نیست، اون رئالیستی که از کجی تو در میاد. حالا بس دیگه داره. من چه دیگه میخوام بگم، میگم که اینا یه رفتن که عجب اون چیزی که ما فکر میکردیم این نبود. بعد که انقلاب دیگه هم شد، اینم دقت کن یه جای اینا که دارم میگم یه جای یادداشت کن ببین واسه مطالعه کن چون لازمه.
بله بله.
انقلاب کوپرنیکی انجام شد. انقلاب کوپرنیکی در چی انجام شد؟ شناخت ما نسبت به دنیا، موضع ما نسبت به دنیا. ببین شما حساب کنید بطلمیوس 1500 سال میگفتش که این کره زمین ایستاده و این ماه و خورشید و افلاک دورم میچرخه، دورش میچرخه، ما مرکز عالمی. چقدر؟ 1500 سال، یعنی 45 نسل. 45 نسل هم فکر میگن که ما مرکز عالمیم، همه کائنات برای ما خلق شده، به خاطر ما مثلا
بله.
ایجاد شده. خداوند در قرآن داره ها، ولی اینو نمیفهمن که کائنات، فهمن که هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا، آیه 29 سوره بقره است.
بله.
تو زمین هر چی خلق کرده به خاطر شماست، نه در کائنات. خب یه دفعه دیدن که کپلر اول، بعد کوپرنیک، بعد گالیله. گفتن نه آقا ما یکی از اجرام کوچکیم توی این هستی، صدها هزار مثل ما هستش، اینجوری نیست، شاید هزارها انسان باشه. بعد اون بحث جول ورن و اینا و سفر ماه و موجود فضایی و چیزهای دیگه، تخیلات اصلا به هم ریخت یواش یواش. کلیسا رو از این موضوع، کلیسا تقریبا 150 سال مقاومت کرد. اینا با ترجمه این کار به هم ریختن. بعد من گفتم نه تفسیر داره، گفتم تفسیر داره، یه علمی درسته به اسم هرمنوتیک. هرمس مثل بهمن ماست، سفیر خدایان بود، هرمنوتیک از این گرفته شد. یعنی این که شما به این نگاه نکن، به این جملات، بلکه این توش یک مفاهیمی داره که
فرامت میداره.
بله نکته ظریفی رو گفتین، آفرین، خیلی خوب بود، به جا فرمودید. ببین ما در هر پیام سه تا بازتاب یا سه تا رکن داریم، یکی خود متن، خود واژه است، بدون توجه به گویندش و شنوندش. خب این واژه در حقیقت یک کامیونیه که تو ما میخواید تو مفهوم رو بذارید بار کنید برسه به ذهن طرف مقابل. چهار تا حالت بیشتر نداره، یا اینکه کامیونتون کوچیکه مفاهیم بزرگه. مثلا میگه که میگن که پورجای ولی وارد دهی شد، بعد کس خدا شناختش رو فهمید که پهلوان بزرگیست، گفتش که بریم شما من به مردم معرفی کنم. خب مردم این پورجای ولی خیلی آدم بزرگه، خیلی هم قوی هیکله، من چهار تا خر میتونه کار کنه. این ادبیات پایین.
بله بله.
تو مثلا اسب پسرم مثلا باید نجیب باشه، مثلا خر باید کار کنه، مثلا باید گاو باید با وقار بشیم. این عبارت ها اینا بهش میگن حزگوری. گاهی موقع هست که محتوا کوچیکه ولی کامیون بزرگ بردی، برعکس مثلا عالم ربانی اسپیدا تاوانی حساب نکن. یه دفعه هست که شما دقیقا اندازه است، یه بانت پیکان برده یه تون این میشه فساحت. یه دفعه که نه، یه شما یه پراید هاشبک میبری یه میز نارخوری توش جا میکنی، یعنی با کمترین الفاظ شما بیشتری معانی انتقال میبینی، میشه بلاغت. مثلا شما نهج بلاغه که میگن قرآن آیاتش بعضیش فصیح هم بعضیش بلیغ، یعنی چی؟ یعنی که بعضیشون مثلا اونایی که آیات محکمه فصیحه، اونایی که مثلا میگه وزل ممدود و ماء مسلوب و فاکتن کسره، اینا رو بهش میگه سایه های بلند و آب گوارا، اینا میشه بله. خب حالا عرضم چیه؟ اینجا هرمونوتیک مشکل ایجاد کرد، گفت آقا خود این واژه مهمه یا نظر خدا که زیر متن بوده یا اون چیزی که من میفهمم پرامتن، کدومش؟ سه تا چیز دیگه.
بله،
من شنونده ملاکم، اونی که میگه ملاکه، یا این جمله بدون من اون. اینجا دعوا شد و خیلی بحثای پیش اومد خیلی عجیب. اول گفتن که اونی که خدا میگه، میگم ما میفهمیم خدا چی میگه، ما عقلمون میرسه، ما خودمون همینطوری یا قرآن همینجوری. بعد میگن که نه، خدمت تو عرض کنم که اونی که متن میگه، یا خب متن که با خودش بار نداره که، بعد میگن که منظورمون بنده خدا چی بوده. بعد میاد نیچه میگه که نه، ملاک خود انسانه، من بعد بفهمم چی بوده، ملاک منم. میگه خب ملاک شمایی، پس به تعداد افراد ما انجیل داریم.
اینجا
تعریف شماست دیگه. اینجا دیگه تیر خلاص زده شد. ببین دقت کن چی شد. من اومدن 11 قرن، 19 قرن تقریبا، البته خب عملش 11 تا چون از دوران مثلا آزاد شدن مسیح از قرن 4 و 5 تا قرن 15 اینا اومدن گفتن هیچ کی نباید ترجمه کنه، فقط ما میخونیم، ما واسه مردم توضیح میدیم، هیچ کی حق نداره غیر از کشیشا. این است. بعدش هم ایشون ترجمه کرد به زبانهای آلمانی، زبانهای مثلا فرانسوی، زبانهای انگلیسی پخش کرد. من عجب چقدر این ضعیفه. بعد گفتن نه، این تفسیر داره. بعد تفسیرش هم دچار بازی شد. این شد گفتن نه، این کلیسا سر ما کلا میذاره، ما چی کار داریم به کلیسا؟ چرا باید واسطه ما با خدا کلیسا باشه؟ چرا باید یک کشیش به واسطه من خدا باشه؟ چرا من میخوام از خدا مثلا پوزش بخوام بعد اون بیاد بعد مثلا برم پلو اون اقرار کنم؟ چرا باید مثلا دعا میخوام بکنم برم پلو اون دعا کنم؟
اینا سوالات استفهامی نبود، اینا اعتراضی بود.
دقیقاً اینا لوتری بودن، دو سال لوتری ها بودن، بعد شدن پروتستان که حالا جنین اونش هم الاسیسی فرمودن. بعد اینا رو واسه این که نتونه کلیسا کاری کنه، کلیسا مون مثلا شورای سنهدریم که همون گالین رو دیگران رو معذب کرده بود، اینا بردنشون شمال اروپا در ایرلند، کشور اسکاندیناوی و مخصوصا انگلیس، و اینا اینجوری به اصطلاح شمال اروپا رو گرفتن. اینا با یه اجمجر همراه شدن و اینجاست که در قرن 17 اینا یه دید آبکی داشتن. چون چرا؟ میگفتن ما خودمون کشی خودمونیم، ما خودمون پاپ خودمونیم، کلیسا هم نمیخوام بریم.
منهای روحانیت.
بله، در حقیقت میشه چی؟ دین بدون مبلغینش و بدون متخصصینش. بله، این شد که دین آبکی شد. از تو اینا یه گروه دارم بودن، ما میخوایم نهضت بازگشت انجیل رو داشته باشیم، اما شخصی، نه آخوند، نه روحانی، نه کشیش.
اینا اسمی هم گرفتن آقای دکتر،
همین اوانجلیستا.
نه میگن در بد و امن همین اسمو گرفتن.
بله بله، اوانجلیست یعنی چی؟ همون انجیل دیگه، انجیل مجده، مجده دهندگان، اسمشون مجده دهندگان.
بله بله،
یعنی لغتش بخوایم سو، یعنی اینا دارن میان مجده، چون به انجیل میخواد بگه که عیسی مسیح که اون موعود یهود بوده به ظهور پیوسته، یعنی الان ظهور کرده.
بله، یه نکته هم هست در باب همین خرافاتی بودن اینها که میگن که ما هر قد اینجا کار کنیم ثروتمند بشیم، در جهان بعدم ثروتمندیم، ولی اگه کسی اینجا بدبخته در جهان بعدم بدبخته.
البته خب این خیلی قشنگ گفتید، یعنی مثل من معتقدم علم اون موقع کاملا به ظهور میرسه که بتونید یه بچه 10 ساله رو بفهمونید. این بله، خیلی مهمه.
بله،
ولی خب این در حقیقت نتیجه اون برداشتی که اینا دارن، چون اینا حالا راجع آخرت یه بحث دیگه ای دارن، چون اصلا آخرت هست یا نه، روز داوری رو اینا از به اصطلاح پارادایز رو از زرتشت در دوران اسارت بابل گرفتن، از ایران گرفتن. پارادایز یا پردیس که میگیم، پردیس بهشت دیگه.
بله بله،
اصلا مینو حتی در اسلام معنویت از مینویت گرفته شده، معرب مینویته. ما در زرتشت دو تا دنیا داریم، گیتی و مینو. گیتی مادیه، مینو غیر مادی.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر کمیجانی. بس به نوعی ناتمام ماند، انشاءالله تلاش کنیم که در سایر برنامه‌های تاریخنامه باز هم بهش بپردازیم انشاءالله. باز من تاکید میکنم شنوندگان عزیز بدونن که ما در این برنامه یه نگاه کاملا گذرا داشتیم و داریم به موضوع اوانجلیسم. انشاءالله در برنامه دیگری از برنامه تاریخنامه باز هم پیگیر موضوع خواهیم شد. آقای دکتر شما نکته‌ای دارین بفرمایید.
من می‌خواستم بگم نتیجه این سه جلسه بحث ما این شد که اوانجلیست‌ها کیا هستن؟ یه کسایی هستن که مؤمنن.
بله.
ولی دیگه میگن دین به نهای متخصص و روحانیش.
بله.
توی کشور ما هم الان این تو گروه‌های 20 25 سالی که هستن، حتی تو بین مؤمنین که میان دین بدون روحانیش، بدون متخصصش، و بعد اینا خودکامه خیلی کارا میکنن که الان هم همینا اوانجلیست ها همینا هستن.
بله.
که در دنیا دارن کار میکنن.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم از شما شنوندگان گرامی. هم تشکر میکنم به واسطه همراهیتون با تاریخنامه امروز. تهیه کننده برنامه سرکار خانم نیکو یوسفی بودن، سرکار خانم زهرا یاقوتی به عنوان هماهنگی برنامه، من پژمان کریمی خدمتگزار شما. انشاءالله که توفیق باشه باز هم از طریق تاریخنامه شبکه گفتگو خدمتگزار شما باشیم. بیاد بسپاریم تاریخ روایت عبرت ها و آموزه هاست، آنچه که چگونه بودن و چیستی مشی آینده ملت ها را تعیین می کند و می سازد. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند منان می سپارم. التماس دعا. خداحافظ.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
دعوتی به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت، ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی بن سر و تنجیر روانه، در وقتی بهار زنده جوانه،
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بل دار سر و پوتر پر، سکی نیرو بهونه، همه استان نمونه در جهان، کنی دل هست که نیرو بهونه، همه استان نمونه
اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه ها دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبانم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه رو به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون ذخیره کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
آوای واژه ها،
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب سنجاقسر طلایی نوشته چیهان سیسی داستانی تاریخی، عاشقانه، معمایی و جناییه. این داستان روایتگر زندگی هوانگ زیشاست، دختری 17 ساله و نابغه در حل معماهای جنایی که ناگهان به اتهام قتل خانوادهش متهم میشه و برای نجات نام و آبروی خودش باید حقیقت رو روشن کنه. اما آیا متوجه حقیقت میشه؟ زبان داستان ساده و در عین حال پر از تعلیق و احساسه. شما در خلال روایت با کاراگاه جوانی آشنا میشید که مصمم هویت قاتل رو افشا کنه، حتی اگه همه علیهش باشن. این موضوع باعث میشه هر شنونده‌ای با اون همراه بشه و مشتاق شنیدن ادامه ماجرا بشه. در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
باران آرام گرفته بود و آسمان کم کم روشن شد. صدای دور و کم رنگ سوم اسبان می آمد. بوان زیشیا چشمهایش را باز کرد و فوری از چادر بیرون زد. نور خورشید سپید دم آسمان را روشن می کرد. صفی از نگهبانان به جاده پر پیچ و خم کوهستانی می رسیدند. هرچند خیسی باران روی لباسهایشان معلوم بود، اما هوشیار و آماده بودند. معلوم بود گروه آموزش دیده‌ای هستند. در میان دو اسب سیاه بی عیب و نقص کالسکه آرام کشیده می شود. روی کالسکه نشان اژدهایی طلایی حکاکی شده بود، همراه با ققنوسی مزین به صدف و فیروزه. دو زنگ طلایی کوچک هم از لبه های کالسکه آویزان بود. زنگ ها با حرکت کالسکه آرام تکان می خوردند و صدایشان در می آمد. هوان زیشیا با فاصله تعقیبشان می کرد. پشت سر گروه سرباز جوانی بیقرار دوروبرش را می پایید. همین که هوان زیشیا را پشت سرشان دید به همراهش گفت:
برادر لو، فکر کنم مسموم شدم، به دستشویی احتیاج دارم.
چرا چت شده؟ صبر کن دیگه، تقریبا رسیدیم به شهر، یکم دیگه صبر کن. قوانین شاهزاده خیلی جدیه، خودت میدونی اگه تخلف بکنی چه عواقبی برات داره.
سرباز گفت:
نگران نباش، خودم به موقع میرسم.
به شکم اسبش چنگ زد و با شتاب اسب را برگرداند به سوی جنگل انبوه. هوان